ساعت 9 شب به وقت تهران. سلام، تارا عاطفی هستم. چند ساعتی تا سال نوی خورشیدی باقی مانده. در سال جدید برای همه شما آرزوی شادمانی و صلح دارم. در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرهای امروز.
با سلام. به گزارش روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز، روسیه اخطار داده است در صورتی که ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نپردازد، این کشور سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر را تامین نخواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز میگوید این اخطاریه توسط ایگور ایوانوف، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، به علی حسینی تاش، رئیس گروه مذاکره کننده برنامه اتمی ایران است. در همین حال علی حسینی با رد این خبر گفت در دیدار با ایوانوف هیئت روسی کوشید طرف ایرانی را قانع کند موضوع نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ ارتباطی به پرونده هسته ایران ندارد. خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از یک مقام ایرانی گزارش کرده علاوه بر علیرضا عسکری، معاون سابق وزارت دفاع که گفته می شود در ترکیه ناپدید شده، یک افسر دیگر سپاه پاسداران به نام سرهنگ امیر محمد شیرازی نیز ناپدید شده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری یونایتد پرس گفته است علاوه بر سرهنگ شیرازی، یک سردار سپاه پاسداران به نام محمد سلطانی نیز ممکن است روبوده شده باشد. دولت ایران قبلاً مدعی شده بود علیرضا عسکری از سوی سازمان‌های امنیتی غرب روبوده شده است. پارلمان مصر اصلاحات قانون اساسی این کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساند. فتح سرور رئیس مجلس مصر روز دوشنبه اعلام کرد 34 مورد اصلاحیه به تصویب 315 نماینده از 454 نماینده مجلس نمایندگان مصر رسیده است. رأی مجلس مصر برای اصلاح قانون اساسی این کشور ماه آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. بیش از 100 نماینده که اکثراً به گروه اخوان المسلمین تعلق دارند با تصویب این اصلاحات مخالفت کردند. بر اساس این اصلاحات قدرت قضات در نظارت بر انتخابات کاهش می‌یابد و گروه‌های مذهبی از تشکیل حزب محروم خواهند شد. و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای مردم ایران پیام نوروزی فرستاد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. جلوگیری ایران از بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی از سالن زیرزمینی تاسیسات نطنز. غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کنید، اولتیماتوم موسکو به تهران. محدودیت‌های نوروزی در ترکیه و در هفت سین هنرمندان گفتگویی داریم با سرژیک. ایران از بازدید بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از سالن زیرزمینی تاسیسات نطنز جلوگیری کرده است. در این سالن تاکنون صدها سانتریفوژ کار گذاشته شده. تعداد سانتریفوژها قرار است به 3000 دستگاه برسد تا ایران بتواند غنی‌سازی اورانیوم را به صورت تولید صنعتی و انبوه انجام دهد. به گفته کارشناسان، جلوگیری از بازرسی ماموران سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات نطنز نقص آشکار تعهدات ایران از پیمان NPT است. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارشی منتشر کرده است که برگردان قسمت‌های اساسی آن را از علی سجادی می‌شنویم.
همزمان با آماده شدن متن قطعنامه جدید شورای امنیت در شدت بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و احتمال حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جلسه شورای امنیت و عرضه دیدگاه‌های ایران درباره برنامه اتمی‌اش، ایران از بازرسی ماموران سازمان ملل از یکی از تأسیسات زیرزمینی که قرار است در آن اورانیوم در حد صنعتی و انبوه غنی شود جلوگیری کرده است. تأسیسات غنی‌سازی در نطنز در مرکز ایران کانون نگرانی هاست. اورانیوم غنی شده در این تأسیسات هم میتواند به عنوان سوخت راکتورها در تولید برق و دیگر مصارف صلح‌آمیز استفاده شود و هم میتواند در تولید بمب اتمی به کار رود. یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفته است روز شنبه گذشته ایران از دیدار بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات زیرزمینی نطنز جلوگیری کرده است. در این تأسیسات تاکنون صدها سانتریفیوژ کار گذاشته شده. تعداد سانتریفیوژها قرار است به 3000 دستگاه برسد تا بتوان غنی‌سازی اورانیوم را به طور انبوه و صنعتی انجام داد. این تأسیسات بالقوه می‌تواند ظرف 10 ماه به اندازه کافی اورانیوم 235 به منظور تولید بمب اتمی فراهم کند. دیپلمات‌های دیگر که به دلیل حساس بودن موضوع نخواستند نامشان برده شود گفتند ممکن است بازرسان این هفته اجازه یابند از این تأسیسات بازدید کنند و ممکن است جلوگیری از بازرسی در روز شنبه به دلیل تغییر در برنامه‌ها بوده باشد. جلوگیری ایران از بازرسی از تأسیسات نطنز نقض روشن تعهدات این کشور از پیمان NPT است. خبرگزاری فرانسه نوشته است نتوانسته با مقام‌های ایران در این باره تماس بگیرد و نظر آنها را منعکس کند. محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز 22 فوریه گفت که سازمان او خواهان اقدامات ایمنی و نصب دوربین‌هایی در سالن سانتریفیوژ هاست.
علی سجادی نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد جلوگیری ایران از بازدید بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از سالن زیرزمینی تأسیسات نطنز. اما آفریقای جنوبی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد از اعضای این شورا خواسته است که تصویب قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران را به تعویق بیندازند. این کشور همچنین خواهان کاهش تحریم‌های جدید پیشنهادی از سوی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان علیه ایران شده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
دومیسانی کومالو سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد رشته پیشنهادهایی را با هدف کاهش تحریم‌های جدید علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است. شش قدرت بزرگ جهان پس از هفته ها مذاکره در مورد پیشنویس قطعنامه افزایش تحریم ها علیه ایران به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی موافقت کردند. در پیشنویس قطعنامه جدید که هفته گذشته از سوی 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، بر تحریم‌های پیشنهادی علیه ایران که در ماه دسامبر گذشته تصویب شد، افزوده شده است. از جمله تحریم‌های جدید می‌توان به ممنوعیت صادرات اسلحه از سوی ایران و نیز افزایش فهرست اسامی شرکت‌ها و افرادی اشاره کرد که اجازه سفر به خارج را ندارند و اموال و دارایی‌های آنها در خارج از ایران مسدود می‌شود. بنا به گزارش‌ها آفریقای جنوبی پیشنهاد کرده است که اسامی چند نفر و چند شرکت عمده از فهرست تحریم‌ها برداشته شود، از جمله بانک سپاه و نیز چند شرکت صنایع دفاعی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود. آفریقای جنوبی همچنین از شورای امنیت خواسته است تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران را به مدت 90 روز به تعویق بیندازد. سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد میگوید این درخواست پیشتر از سوی محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد شده بود.
As we read the resolution, we want to make sure that the IAEA has a role to play.
در حالی که ما مشغول مطالعه قطعنامه هستیم، می‌خواهیم که این مسئله را نیز تضمین کنیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این میان نقشی دارد. می‌دانید 90 روز تعویق در رأی‌گیری به منظور تصویب قطعنامه درخواست آفریقای جنوبی نیست، بلکه این درخواست از سوی آقای البرادعی پیشنهاد شده بود.
نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به آرامی به درخواست آفریقای جنوبی واکنش نشان دادند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت که این درخواست مفید نیست و سفیر فرانسه پیشنهاد آفریقای جنوبی را مغایر با هدف افزایش فشارها به طور تدریجی علیه تهران خواند.
من اصلاحیه آفریقای جنوبی را در مورد پیشنویس قطعنامه دیدم و فکر می کنم که این اصلاحیه ها با اهداف شورای امنیت سازگاری داشته باشد.
مخالفت اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که حق وتو دارند با پیشنهاد آفریقای جنوبی نشانه رد قطعی این پیشنهاد است، اما احتمال به تعویق افتادن اعمال تحریم ها علیه ایران وجود دارد، مخصوصا اینکه آفریقای جنوبی در ماه مارس ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد. سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد میگوید پیشنهاد این کشور عمدتاً نمایانگر نارضایتی 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت از این مسئله است که در گفتگوها در مورد متن قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران شرکت داده نشدند. هنوز تاریخ دقیق رأی‌گیری در مورد قطعنامه جدید شورا علیه ایران تعیین نشده است، اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده در مورد پیشنویس قطعنامه گفتگو خواهند کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در روز رأی‌گیری اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه جدید علیه ایران در نشست شورا شرکت خواهد کرد.
سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد به شورای امنیت پیشنهاد داده است قطعنامه تصویب تحریم‌ها علیه ایران به تعویق بیفتد و از شدت این تحریم‌ها نیز کاسته شود. لیلی صدر گزارش می‌دهد. دولت بوش روز دوشنبه اعلام کرد ویزای آقای احمدی نژاد و هیئت بزرگ همراه او صادر می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سفارت آمریکا درخواست ویزا کرده بود. این در حالی است که شورای امنیت در صدد رأی دادن به تحریم‌های بیشتر در مورد ایران به علت امتناع این کشور در توقف غنی‌سازی اورانیوم است. دیوید گلاست از صدای آمریکا و از وزارت امور خارجه گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از مانیا منصور می‌شنویم.
مقامات رسمی وزارت امور خارجه میگویند ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که میزبان سازمان ملل است مایل نیست که به عنوان مانعی در برنامه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نظر آید. به همین دلیل وزارت امور خارجه آمریکا با صدور ویزا برای محمود احمدی نژاد و بیش از 70 نفر از مقامات، دیپلمات‌ها و مامورین امنیتی همراه او موافقت کرده است. رئیس جمهوری ایران شخصاً خواهان حضور در شورای امنیت سازمان ملل شده تا درباره آنچه حق ایران در دستیابی به انرژی اتمی می‌خواند با اعضای شورا گفتگو کند. در حال حاضر 5 عضو دائمی شورای امنیت درباره متن قطعنامه جدید در افزایش تحریم‌ها بر دولت ایران موافقت کرده و متن آن را میان 10 عضو دیگر شورا توزیع کردند و انتظار می‌رود در روزهای آینده به تصویب برسد. ایران تا به امروز نشانه‌ای مبنی بر اینکه قصد دارد در مقابل فشارهای بین‌المللی تسلیم شود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را که به نظر مقامات آمریکایی پوششی برای دستیابی به سلاح اتمی است متوقف کند از خود نشان نداده است. شان مک‌کورمک اظهار داشت حضور ایران در سازمان ملل موقعیت مناسبی است برای ایران تا اعلام کند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و به مذاکرات باز خواهد گشت. ما به عنوان میزبان ملل متحد تعهداتی داریم و به آن تعهدات عمل خواهیم کرد. در ضمن این یک موقعیت مهم برای رئیس جمهوری ایران است تا اعلام آمادگی برای مذاکره کند. ما قصد تقابل نداریم بلکه به دنبال گفتگو هستیم. اینکه ایران پیشنهاد کشورهای 5 به اضافه 1 را بپذیرد. سال گذشته 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه کشور آلمان با ارائه پیشنهادی ایران را تشویق کردند فعالیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را متوقف کند و مذاکرات را از سر گیرد. بر پایه قطعنامه ماه دسامبر شورای امنیت به دلیل سرپیچی ایران از متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش تحریم‌هایی علیه ایران برقرار شد. دولت ایران مدعی است که برنامه هسته‌ایش کاملاً صلح‌جویانه است و این حق مسلم ایران است که از سوخت هسته‌ای در راه اندازی راکتورهای خود به منظور تامین انرژی استفاده کند. مک‌کورمک اضافه کرد تیم ایرانی شامل رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر امور خارجه منوچهر متکی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی لاریجانی خواهد بود.
گزارش مانیا منصور را شنیدید در مورد صدور ویزای آمریکا برای آقای احمدی نژاد و هیئت بزرگ همراه او.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
الین شلینو در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته است مسکو در هفته گذشته به تهران اولتیماتوم داده که در صورت به تعلیق در نیاوردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نیروگاه نتنز دیگر سوخت نیروگاه بوشهر را تهیه نخواهد کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دولت روسیه به ایران گفته است که سوخت اتمی لازم را برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر تهیه نخواهد کرد تا زمانی که ایران به خواسته شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم تن در ندهد. الن شلینو نویسنده روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات بودند و نخواستند که نامشان فاش شود در مقاله‌ای از پاریس می‌نویسد که این اولتیماتوم هفته گذشته توسط ایگور ایوانوف وزیر شورای امنیت ملی روسیه و علی حسینی تاش معاون گروه مذاکره کننده مسائل هسته ایران داده شده است. در این مقاله آمده است که سالهاست پرزیدنت بوش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را تحت فشار قرار داده که دولت روسیه کمک‌های این کشور را به ساختن نیروگاه اتمی بوشهر قطع کند، اما رئیس جمهور روسیه مقاومت می‌کرد. به گفته خانم شلینو، نیروگاه بوشهر اولین پروژه و اقدام جدی دولت ایران در رابطه با تهیه سوخت اتمی است و ساختن این نیروگاه برای روسیه بسیار سودآور بوده است. در هفته‌های اخیر مسکو و تهران به صورت علنی درگیر مذاکراتی شدند که آیا ایران تعهدات مالی خود را کاملاً به روسیه پرداخته است یا نه. اما ظاهراً به گفته نویسنده روزنامه نیویورک تایمز این التیماتوم نشانه عدم رضایت روس‌ها و عقب ماندن مذاکراتشان با تهران درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم در نیروگاه نتنز بوده است. در همین رابطه یک مقام بلندپایه دولت پرزیدنت بوش گفته است دقیقاً مشخص نیست که انگیزه تجاری و سیاسی توأماً در دادن این التیماتوم نقش داشته است، اما به طور قطع روس‌ها و ایرانی‌ها اختلاف نظر پیدا کردند و به گفته این دیپلمات آمریکایی این موضوع اصلاً بد نیست. یک مقام ارشد اروپایی نیز به نویسنده نیویورک تایمز گفته است که این التیماتوم روسیه به ایران بسیار مهم است و خود نشان دهنده این است که روسیه یک ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد. در مقاله آمده آژانس انرژی اتمی روسیه روساتوم بسیار مایل است که نقش اساسی و عمده‌ای در بازار جهانی انرژی هسته‌ای ایفا کند و در زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب کند و ایران را در صحنه بین‌المللی بیشتر منزوی کند، درگیری با نیروگاه هسته‌ای بوشهر می‌تواند به پرستیژ و سابقه روساتوم یا همان آژانس انرژی اتمی روسیه آسیب وارد کند. اعضای شورای امنیت قرار است در این هفته پیشنویس قطعنامه‌ای که تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال می‌کند به رأی‌گیری گذارند. هدف این قطعنامه تحریم صادرات تسلیحات به ایران و حساب‌های بانکی فرماندهان سپاه پاسداران است و همچنین دسترسی دولت ایران را به منابع ارزی و عملیات بانک سپاه را در بازار بین‌المللی محدودتر می‌کند. خانم شلینو می‌نویسد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویزای محمود احمدی نژاد 38 نفر از همراهان و ماموران امنیتی ایرانی را صادر کرده است تا رئیس جمهور ایران بتواند در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر شود.
گزارش الهه هیکس را میشنیدید. در حالی که مسکو طی اولتیماتومی به تهران هشدار داده که اگر برنامه غنی‌سازی اورانیوم نیروگاه نتنز را به حال تعلیق در نیاورد، روسیه نیز سوخت نیروگاه بوشهر را تهیه نمی‌کند، وزارت امور خارجه بلاروس با انتشار بیانیه‌ای اخبار منتشر شده در رابطه با فروش سلاح‌های ساخت روسیه به کشورهای ایران و سوریه از طریق این کشورها رد کرد. در همین حال الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس نیز به مقام‌های سازمان اطلاعات این کشور دستور داد تحقیقات در این رابطه را آغاز کنند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه بلاروس گزارش برخی رسانه‌های روسی و اروپایی مبنی بر فروش سلاح‌های روسی از طریق بلاروس به کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و سوریه را بی‌اساس خواند. در بیانیه این وزارتخانه که امروز سه‌شنبه در مینسک منتشر شد آمده است، این اطلاعات با واقعیت مطابقت ندارد و با هدف بی‌اعتبار کردن بلاروس در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه بلاروس در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور خاطر نشان کرد همکاری‌های نظامی ایران و بلاروس تنها مربوط به تحویل وسایل یدکی برای تانک‌های ساخت شوروی می‌شود. برخی رسانه‌های اروپایی و روسی ظرف دو هفته گذشته در گزارش‌های خود با اشاره به مرگ مشکوک یک روزنامه‌نگار روزنامه روسی کمرسانت اعلام کردند. ایوان سافرونوف، روزنامه‌نگار مقتول روس، پیش از مرگ اطلاعاتی در مورد تصمیم روسیه برای فروش جنگنده‌های سوخوی 30 به سوریه و مجموعه پدافند هوایی S-300 به ایران از طریق بلاروس به دست آورده و قصد انتشار آن را داشت. به نوشته مجله روسیه اکسپرس، سافرونوف این اطلاعات را ماه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی سلاح ابوظبی موسوم به ایدکس 2007 به دست آورده بود. ایوان سافرونوف، روزنامه‌نگار و مفسر نظامی روزنامه کمرسانت، دو هفته پیش بر اثر سقوط از پنجره منزل خود در مسکو جان باخت. در حالی که دادستانی مسکو اعلام کرده خودکشی را به عنوان احتمال اصلی مرگ سافرونوف مورد بررسی قرار می‌دهد، برخی نیز این حادثه را در ارتباط با حرفه روزنامه‌نگاری وی و اخبار مربوط به فروش تجهیزات نظامی روسیه به ایران و سوریه می‌دانند. تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی دولت روسیه در رابطه با اخبار منتشر شده در روزنامه‌های روسیه اظهار نظری نکرده است. مانی کسروی، مسکو.
نوروز در راه است. نوروز را از طریق رادیو فردا به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. پیام های نوروزی خود را در شماره پیامگیر ما ضبط کنید. 201-222-828-7238.
امروز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از شهروندان کرد این کشور خواست در برگزاری آیین‌های نوروزی دقت کنند و از خشونت دوری جویند. یک روز مانده به اولین روز عید نوروز، احزاب سیاسی و روشنفکران ترکیه خواستار آرامش و خویشتنداری نیروهای امنیتی این کشور شدند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان امروز سه‌شنبه در مرکز حزب حاکم حزب عدالت و توسعه در آنکارا خطاب به شهروندان کرد ترکیه که آیین‌های عید نوروز را برگزار می‌کنند گفت نوروز جشن شادی، صلح و برادری است و بسیاری سعی دارند از این عید برای ایجاد شکاف در میان مردم ما بهره برداری کنند. آقای اردوغان هشدار داد آتشی که برای نوروز افروخته می‌شود مفهوم دیگری دارد و نباید نمایندگی افرادی باشد که در قندیل هستند و به همین دلیل کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند لازم است خشونت، نفرت و کینه را کنار بگذارند و با زبان صلح و آشتی سخن بگویند. محمد گولر استاندار استانبول نیز هشدار داده کسانی که در عید نوروز به گفته او آشوبگری کنند سزای عمل خود را خواهند دید. از سوی دیگر 181 تن از نویسندگان، روشنفکران، هنرمندان و سرمایه‌داران ترکیه هم با صدور بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی خواسته اند برای جلوگیری از خشونت در برابر برگزار کنندگان عید نوروز از خود خویشتنداری نشان دهند. در حالی که دولت ترکیه عید نوروز را به رسمیت شناخته، نسبت به حرکت‌های اعتراضی کردهای این کشور در فردا چهارشنبه اولین روز عید نوروز نگران است. کردهای ترکیه تحویل سال نو هجری خورشیدی را به گونه ای که در ایران مرسوم است قبول ندارند و معتقدند آغاز روز 21 مارس اولین روز عید نوروز است که مبنای آن در دوره پادشاهی مادها پیریزی شده است. یعنی از دید کردها فردا اولین روز نوروز 2707 کردی محسوب می شود. طبق این اعتقادات جشن نوروز بزرگترین عید و سمبول آزادی خواهی قلمداد می شود و در ترکیه روز اول نوروز همه مردم با پوشش های نو و ظاهری آراسته به میادین اصلی شهرها و روستاها می روند. زیرا معتقدند عید نوروز را باید همه با هم و در خارج از منازل با رقص دور آتش هایی که روشن می کنند پاس بدارند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و می رسیم به برنامه هفت سینه خوانندگان. سرژیک، هنرمند ایرانی که در جنوب کالیفرنیا زندگی می‌کند، در برنامه هفت سین هنرمندان و در گفتگو با مهتاب فرید از عشق به خانواده‌اش و عشق به ایران می‌گوید. سرژیک معروف به آن است که همیشه لبخند بر لب دارد. توجه شما را به گفتگو با سین دوم هفت سین هنرمندان آقای سرژیک جلب می‌کنم.
دلیل این که شما را انتخاب کردیم برای این مصاحبه در هفت سین نوروزیمون، یک هفت سین هنرمندا داشتیم که شما هم یکی از سینای هفت سین نوروزی ما هستین آقای سرژیک.
به به، خوشحالم که اسمم با سین شروع میشه. پارسال یه آهنگی خوندم به نام عید که میگه عید عید امسال قشنگتر از هر سال، همه میریم به خونه آقای غریبی چند سال. قشنگتر از هر سال همه میریم به خونه آخه غریبی چند سال. فکر میکنم که یه ایدی ناقابل باشه از طرف من به تمام هموطنانم، ایشاله که امسال به همه آرزوهایی که سالهای پیش نرسیدن ایشاله که امسال بهش برسن.
شما همچنین معروفین به یک خواننده‌ای که خواننده مردمیه و یک آهنگایی مثل آهنگ مادرتون که خیلی شهرت بسیاری پیدا کرد، آهنگی خوندیم به نام پدر. و اصولا این چی هست؟ این چه ارتباطی هست که شما میتونین به عنوان یک خواننده مردمی برقرار کنید؟
والا من از همون دوران خیلی وقتی احساس میکنم خیلی کوچیک‌تر بودم، یادم میاد همیشه یه تعصب خیلی خیلی خاصی رو خانواده و اعضای خانواده داشتم و چون اختلاف سنی خیلی زیادی با مادرم داشتم، بعضی موقع تو مدرسه که مادرم میومد تو انجمن اولیا مدرسه میگفتن سرژیک مادر بزرگش اومده و این همیشه دلیل یه حالتی بود که من فکر میکنم اگه بزرگ بشم باید یه طوری به همین بچه ها نشون بدم که همین مادری که شاید اختلاف سنی زیادی داریم و شما فکر میکنیم مادر بزرگمه، انقدر باید یه کاری بکنم که بدونی من چقدر بهش افتخار میکنم. مادرم کنارمه، برادرم که یارمه، دست دست مادرم قشنگترین بهارمه. خواهرم کنارمه، برادرم که یارمه، دست دست مادرم قشنگترین. شما بگین که آرزوتون در نوروز امسال چیه؟ آرزوم؟ والا اگه بگم آرزوی ندارم شاید دروغ نگفته باشم. بیا آرزوی به خصوصی ندارم، چون هر چی خواستم تو زندگیم، هر چی خواستم بهش رسیدم. ولی هر آرزویی که شاید درخواستی که از خدا همیشه میکنم اینه که آرامش فکر بهم بده، یعنی طوری باشه که وقتی میشینم یه جایی آرام باشم، فکرم راحت باشه و تقریبا 99% مواقع این آرامش فکر و ذهن رو دارم.
آقای سرژیک، راز موفقیتتون برای لبخند به لب داشتن همیشگی شما چیه؟
والا نمیدونم چطوریه. من همونطور که گفتی یکی دوتا شاید یه آهنگایی که یه مقدارم شاد نباشه، یه حالت ریتم ملایم داشته باشه، وقتی من اینا رو خوندم حتی در این مواقع من همیشه لبخند رو لبم. نمیدونم، یه چیز خداییه، فکر میکنم همیشه تو وجودم هست و بعد اصلا خودم متوجه نمیشم. وقتی فیلمامو نگاه میکنم میبینم این لبخنده همیشه رو لبامه. سه چیز رو هیچ موقع فراموش نکنید. سه چیز رو من توی زندگیم همیشه داشتم و نتیجهش رو گرفتم، خیلی نتیجه خوبیه. شما هم امتحان بکنید در این سال رو، باور بکنید که زندگیتون عوض میشه. این سه تا چیز هستش: خدا، میهن و مادر. وقتی مادر میگم البته تمام اعضای خانواده، ولی چون اینطوری بیشتر میاد، خوبه. خدا و میهن و مادر، این سه تا رو توی ذهنتون و توی قلبتون داشته باشین، همیشه موفق خواهید.
گفتگوی مهتاب فرید رو میشنیدید با سرژیک، هنرمند ساکن کالیفرنیا. سینه بعدی هفت سینه هنرمندان آقای منوچهر سخایی است. گفتگوی مهتاب فرید با آقای سخایی را میتوانید در برنامه ساعت 10 امشب گوش کنید. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. در پایان بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا را برای شما تکرار میکنم: 201-202-800